خدا بر کوفیان است که او را فرا خواندند تا هدایتشان کند.
حسین چرا در مکه نماند؟ آن هم در روزهایی که همه مسلمانان در آنجا گرد آمدند. آیا آنها نیاز به هدایت ندارند؟
آنها که برای حج در مکه گرد آمدند، هدایتشان را در پیروی از یزید می دانند. یزید کسانی را به مکه فرستاد تا پنهانی امام را بکشند، همان گونه که برادرش را کشند. اگر امام را در خلوت می کشتند، چه کسی می فهمید امام چرا با یزید بیعت نکرد؟
حسین می توانست به یمن برود یا مصر یا به شام و با یزید گفتگو کند.
اگر معاویه با گفتگو هدایت شد، فرزندش هم هدایت می شود. اگر حسین به یمن یا مصر می رفت، سرنوشتی جز آنچه در مکه برایش رقم زده بودند نداشت. اما حرکت او به کوفه، آن هم با اهل بیت، بیش از هر چیز یزید را از خلافتش به هراس خواهد انداخت و مسلمانان را به فکر فرو خواهد برد. و اما من برای حسین تکلیف معین نمی کنم، بلکه تکلیف خیش را از حسین می پرسم. من حسین را نه فقط برای خلافت که برای هدایت می خواهم. من حسین را برای دنیای خیش نمی خواهم، که دنیای خود را برای حسین می خواهم. آیا شایسته تر از حسین کسی را می شناسی که من جانم را فدایش کنم؟
عبدالله، می بینی؟ بلند شد و رفت، گویی قصد دارد بدون مرکب راه کوفه را بگیرد. عبدالله، صدایش کن، آن مرد تنها و غریب است. تا کنون ندیده بودم از مردی تنها و خسته بترسی.
ترس نه، از او نمی ترسم ام وهب. در افسوسم که در مدت اقامتم در عراق چرا زودتر با او ملاقات نکردم.
آهای، صبر کن، تنها و بی مرکب هرگز به کوفه نمی رسی. اسب من مال تو.
بهای اسبت چقدر است؟
دانستن نام تو.
من قیس ابن مسهر سیداوی هستم، فرستاده حسین ابن علی.
ام وهب، این ولایت را می شناسی؟
اینجا تا چشم می بیند بیابان است و بیابان. از کجا باید بدانم که اینجا کجاست؟
باید همین حوالی باشد. همینجا او را درون گودال دیدیم، یادت نیست؟
چه کسی را عبدالله؟
انس ابن حارث را می گویم. هنگام بازگشت از فارس درست در همین منطقه بود که با او ملاقات کردیم.
حق با توست، اکنون به خاطر آوردم.
نگاه کن ام وهب، او را یافتم. آن گودال آنجاست، میبینی؟ انس را میبینی؟ هنوز در آن گودال مشغول نماز خواندن است.
آری دیدمش، گمان میکردم تا کنون از این بیابان رفته باشم.
نشنیدی او گفت در انتظار یاران خیش است؟ آنجاست. آهای انس، سلام بر تو مؤمن خدا.
به راستی از آن روز تا به حال اینجا مانده ای؟
آری، از آخرین دیدار من دو ماه می گذرد.
انگار همین دیروز بود.
آری،
دیگر چیزی به محرم نمانده، به زودی انتظار من هم به پایان می رسد.
پس تو تا کنون در انتظار حسین ابن علی اینجا مانده ای؟
جز او کسی را سراغ داری که ارزش این همه انتظار را داشته باشد؟
امام در راه کوفه است ابن حارث، و تو در نینوا به انتظار او مانده ای؟
امام هرگز به کوفه وارد نمی شود. او و خاندانش همینجا با سپاه ابن زیاد روبرو خواهند شد.
به خدای محمد سوگند می خورم که بعد از او در وحی بسته شد ابن حارث. تو چگونه از خبری سخن می گویی که جز پیامبران نمی گویند؟
من بنده ای از بندگان خدا هستم عبدالله، که شهادت می دهم محمد آخرین فرستاده اوست، علی ولی اوست، حسین امام و هدایتگر من. آنچه من میگویم خود از رسول خدا شنیدم که فرمود به زودی فرزندم حسین در عراق کشته خواهد شد، پس هر کس که در آن زمان حاضر بود او را یاری کند.
به خدا سوگند هر کس جز انس ابن حارث که از صحابه رسول خداست این سخن را میگفت باور نمی کردم. اما نمی دانم چرا تو در نینوا مقیم شده ای.
بانو، آن روز که با سپاه علی ابن ابی طالب برای جنگ صفین عازم بودیم، چون به اینجا رسیدیم سپاه در آنجا توقف کرد و امام از اسب پایین آمد و در این مکان ایستاد و رو به ما فرمود در همین جا سپاهی از کوفیان به فرزندم حسین یورش خواهند برد و او را در این گودال خواهند کشت و خاندانش را به اسارت خواهند برد.
انس، اگر چنین است که تو میگویی، پس چرا اینجا به انتظار مرگ مانده ای؟ مگر خداوند نفرمود سرنوشت هیچ قومی را جز به دست خودش تغییر نخواهد داد؟ ها؟ ابن حارث، تو چگونه تسلیم تقدیری شده ای که ننگی ابدی به دنبال خواهد داشت؟
چه کنم؟ حسین ابن علی را نصیحت کنم که با یزید بیعت کند، یا یزید را وادارم که حق خاندان رسول خدا را پاس دارد؟
مسلم، مسلم. پیش از آن که حسین به کوفه برسد میتوان به یاری پسر عقیل ابن زیاد را به زیر کشید و سپاه کوفه را برای یاری امام تجهیز کرد. بشتاب ام وهب، بشتاب تا فرصت را از کف ندادی.
اطاعت عبدالله،
عجله کن.
اطاعت سالهای درازی میشد که کوفه را ندیده بودم عبدالله. در گذشته به یاد دارم که کوچه پس کوچه های این شهر شلوغتر و پرهیاهوتر بود.
اکنون نیز چنین هستن، ولی نمیدانم چرا امروز کوفه مثل همیشه نیست. گویی غبار مرگ بر کوچه ها و بازار آن پاشیدند.
پس کو آن فتنه ای که همه میگفتند دامن کوفه را گرفته؟
ربیع و عبدالعلا خبر از شورش سپاه مسلم می دادن. خداوند در این شهر چه اتفاقی افتاده؟ نه خبری از سپاه مسلم هست و نه
می شنوی عبدالله؟ صدای زاری و شیون جماعت را می شنوی؟
آری آری، اینجا چه خبر است؟
عبدالله، این جمعیت انبوه از چه روی در این میدان گرده هم آمدن؟ اینان چرا بعضی گریه می کنن؟
نگاه کن ام وهب، وسط میدان را ببین. آن جنازه بی سر متعلق به کیست که این گونه آویخته شده؟
سبحان الله، عبدالله، به خدا که من تحمل دیدن چنین صحنه ای را ندارم.
اینجا چه اتفاقی افتاده؟ هی برادر، این مرد کیست که این چنین خار کشته شده؟ تو برادر، آیا می توانی به من کمک کنی؟ من در پی مسلم ابن عقیل به این شهر آمدم. آیا تو می دانی اون کجاست؟
اونجاست که باید باشه.
خدای من، بانو، من در پی مسلم آمدم. آیا می دانی اون کجاست؟
خداوند مردان ما را عقوبت کند که یاری بنده خیش را یاری نکرده.
خداوند، روی مادرانشان را مردی کرد که امروز با مسلم چونی نامردی نکنه.
با مسلم؟ هی تو، هی مرد، بگو بدانم مسلم کجاست؟ چرا همه لب فرو بستید و هیچ نمیگویی؟ این مرد کیست که این چنین برو میگرید؟
که برای یاری ما آمد، اما خود به محرکه افتاد بی آنکه کسی او را یاری کند.
خدای من، مسلم ابن عقیل.
ای وای بر مسلم، وای بر غریبی مسلم
را تنها رها کردی تا کشته شود این گونه زار؟ پس 18,000 یاریگری که با او پیمان بستند در هنگام مرگش کجا بودند؟ وای بر شما که فرستاده حسین را می کشید و آنگاه بر پیکرش زاری می کنید. شما بنی اسرائیل را سربلند کردید.
آهای، رها کنید مردم را، رهایشان کنید، بگذارید بنالند و زاری کنند که در کوفه هیچ کس به قدر مسلم ابن عقیل مستحق شیون و زاری نیست. آری
های ابن اشعث، چرا مسلم ابن عقیل که به تقوا و ایمان شهرت داشت در شهر مؤمنان این چنین کشته شد؟
شجاعت و ایمان مسلم را کسی بر زبان می آورد که خود از مردان شجاع و با تقوای لشکریان اسلام است. پس حق دارد که از مرگ مردی چون مسلم ابن عقیل سؤال کند. اما شما ای مردم، با شمایم، مراقب باشید که باطل بر شما حق جلوه نکند که تباه می شوید و قهر خداوند را بر خود روا می دارید. مسلم ابن عقیل نیز از جمله کسانی بود که آغاز را در راستی و پایان را در کجی جست. شایسته تر بود که مسلم به فرمان خلیفه مسلمین گردن می نهاد، از تفرقه و جدایی میان مسلمانان دست می کشید و به گفته پیامبر خدا عمل می کرد. مسلم بر خلیفه خیش خروج شد و از اجتماع مسلمانان بیرون رفت و این چنین بود که مستحق مجازات شد.
آه ابن اشعث، آیا ابن زیاد در جایگاهی است که فرستاده فرزند رسول خدا را این چنین مجازات کند؟
عبدالله، این راهی بود که مسلم خود برگزید و تاوانش را نیز پرداخت. ای مردم، با شما
خدا سوگند، این مردم به جور یزید مستحق ترند تا به عدالت حسین ابن علی.
شبتون بخیر، شب بیداران گرامی، همراهان عزیز رادیو معارف. شنونده مجموعه نمایش باغ تماشا بودید و نمایش دلاور نخیله ادامش در این مجموعه تقدیمتون شد و رسیدیم به ساعت 2:13:42 بامداد چهارشنبه 19 مرداد 1401، 12 محرم الحرام. یک بار دیگر این ایام و شب شهادت آقای امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی باشه. به مناسبت ماه محرم، همکاران ما با رادیو محرم این ایام در خدمت شما هستند روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز که انشاءالله از این طریقم در مجلس اعضای آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفاشون شرکت خواهید داشت و ما هم مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما شنونده های خوب رادیو معارف هستیم. اما نزدیک میشیم به ساعت 2:15 و زمان پخش برنامه منشور امیر. این برنامه اختصاص داره به شرح نامه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه با صحبت حجت الاسلام محدثی. دعوت میکنم منشور امیر رو 15 دقیقه بشنوید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر علی، افتخار بندگی. سلام به شما پیروان شریعت محمدی و شیفتگان مکتب انسان ساز علوی. پسرم فراوان به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به آن روی خواهی آورد و کارت پس از مرگ به آنجا منتهی خواهد گشت تا در آن هنگام که مرگ به سراغت آید تو احتیاط کرده و برای استقبال از آن آماده باشی و کمر همت برای رویارویی نیکو با آن به میان بسته باشی. آگاه باش تا مرگ ناگهان بر سرت تافتن نیاورد که تو را مبهوت سازد. حجت الاسلام المسلمین جواد محدثی و شرح این قسمت از نامه 31 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به محضر شما شنوندگان گرامی. در ادامه بحث از نامه 31 نهج البلاغه که وصیت نامه مولا علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام هست، رسیدیم به قسمتی که فلسفه بلند زندگی و چشمانداز آخرت رو برای پسرشون ترسیم کردند و توصیه کردند که با آمادگی کامل با مرگی که حتما سراغ انسان خواهد آمد مواجه بشن، مبادا در حال انجام گناه مرگ سراغ انسان بیاد و انسان فرصت توبه هم نداشته باشه. در ادامه این چنین می‌خوانیم: یا بنیه اکثر من ذکر الموت و ذکر ما تهجم علیه و تفضی بعد الموت الیه. فرزندم زیاد مرگ رو یاد کن. از توصیه هایی که فراوان در روایات ما مطرح شده در آیات قرآن هم هست یاد مرگ، یعنی ما از مرگ غافل نباشیم، نه اینکه بشینیم تسبیح به دست بگیریم هی بگیم مرگ 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 یاد کنیم از نه، در لحظات مختلف همیشه متذکر این باشیم که چیزی به نام مرگ هم وجود داره که ما هم باش مواجه خواهیم شد، بنابراین باید با اون به نحوی رو به رو بشیم که حال خوب و خوش و سعادتمندانه‌ای داشته باشیم. مرگ رو فرزندم زیاد یاد کن و یاد کن آنچه را که بر او وارد خواهی شد. ما یک مرحله در پیش داریم که علایق و رشته ها از این دنیا گسسته میشه، از خانه و زندگی و دوستان و فامیل و شغل و پول و منصب از همه اینها کنده میشیم، وارد یک مرحله دیگه میشیم که مرحله مرگ و پس از مرگ. این مراحل مراحل دشواریه و اولیاء الهی پیوسته با خوف و خشیت از اون یاد میکردن و به یاد ماها میآوردن. بعد از مرگ ما چه عوالمی خواهیم داشت؟ چه مسائلی در پیش خواهیم داشت؟ می فرماید به نحوی مرگ رو یاد کن که حتی یعتیه که و قد اخذت منه هذرک و شددت له ازرک. به نحوی که وقتی مرگ سراغت آمد آمادگی کامل داشته باشی. مثل این که فرض کنید انسان منتظر یک مسافری است که از راه برسه، منتظر وقوع یک حادثه است، خودش رو برای برخورد با این حادثه آماده میکنه. مثلا اگر گفته بشه که یک زلزله‌ای در پیشه، تمرین میکنن که اگر زلزله واقع شد چیکار کنیم، پیشبینی ها رو داشته باشیم، چه برای حفظ جانمون و چه نهادهایی که برنامه‌شون مواجهه با این قضیه است. بی آمادگی اگر انسان با یک حادثه روبرو بشه، تلفاتش و ضایعاتش خیلی زیاده، ولی آماده باش اگر باشه میتونه مقابله کنه و خطرات و ضررها و آسیبهای اون رو به حد اقل برسانه. فرزندم، یاد مرگ رو زیاد داشته باش، به نحوی که وقتی میاد با حالت آمادگی با مرگ روبرو بشی و کمرت رو برای مرگ بسته باشی، مهیای مرگ باشی. اولیاء الهی همیشه فکر میگردن که الان اگر مرگ ما فرا برسه چطور حالمون، آماده ایم یا نه، کارهامون رو روبراه کردیم، مسائل مالی، مسائل حق الناس، مسائل کوچیدن، بارمون رو بستیم یا هنوز هیچ کاری هنوز نکردیم. وقتی مرگ میرسه ما با آمادگی باشیم و بارمون رو بسته باشیم، کمرمون رو بسته باشیم. ولا یعطیه که بغتتن فیبهروک، چنین نباشه که مرگ بغتتن و ناگهانی بیاد سراغ تو و تو رو مغلوب کنه. در اطلاعیه از دنیا رفتگان و متوفیان شما زیاد میبینید، مینویسن که به علت فوت ناگهانی فلان. خب در تقدیر الهی چیزی ناگهانی نیست، ولی ما چون از فردا خبر نداریم، کسی که از دنیا میره به خصوص اگر در سنی باشه که سن زیاد نباشه، میگن خب مرگ آید ناگهان. انسان وقت گوید چه سازم چون کنم. ناگهان با مرگ برخورد نکنیم، هر وقت آمد بگیم که ما منتظرش بودیم. حضرت امیر علیه السلام وقتی ضربت خوردن، در یکی از خطبه های نهج البلاغه هست، فرمودن آنچه که بر من وارد شد یک امر ناخوشایندی نبود، یک امر ناگهانی نبود، من مدت ها منتظر این لحظه بودم و چشم به راهش بودم. برخورده با حالت آماده و کمر بسته با مرگ به این هست که انسان واجبات خودش رو انجام داده باشه، گناه نکنه، اگر هم کرده توبه کنه، حسابش صاف باشه که وقتی مرگش فرا رسید، نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. و ایاکن تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیهم و تکالبهم علیها، بپرهیز از این که وقتی میبینی اهل دنیا چسبیدن به دنیا، اخلاد الی دنیا دارن، گرایش و دلبستگی به دنیا دارن، این تو رو مغرور نکنه که میبینی خب همه دنبال دنیا هستن، چسبیدن به دنیا، بگی خب ما هم مثل دیگران. نه، این دامی هست پیش روی انسان، انسان باید حواسش جمع باشه. این که اهل دنیا به دنیا چسبیدن و تکالب هم علیها و مثل حیوانات درندهی که دنبال لاشه‌ای هستند و با هم چنگ و دندان به هم نشون میدن که هر کدوم بیشتر ببرن و بخورن، اینجوری نباشه، فکر آخرت و بعد از مرگ هم باش.
یا علی و یا علی و یا علی.
در ادامه حضرت میفرمایند فقط نبعک الله عنها، دنیا رو باید انسان بشناسه، در این حال که دنیا وسیله تأمین آخرت هست، دنیا اگر ره توشهی برای انسان فراهم کنه که در آخرت به درد انسان بخوره، این دنیا خیلی هم اتفاقا خوبه، دنیای بدی هم نیست، چون پلیس برای رسیدن به سعادت آخرت. ولی بعضی هم مغرور این دنیا میشن. خدای متعال از دنیا به تو خبر داده. آیات قرآن رو نگاه کنید، آیات قرآن درباره دنیا زیاد این لحن رو داره که دنیا کالای غرور، کالای فریب، دام موقت، نسبت به آخرت کم، ناچیز، متاع قلیل. اینا همه هشدارهایی است که ما چهره درستی از دنیا داشته باشیم، دنیا رو هدف اصلی ندونیم، دنیا رو همه آمال و آرزوها ندونیم، خودمون رو فراتر از دنیا بدونیم. خدای متعال از این دنیا خبر داده و نعتیه لکه ان نفسها، دنیا هم خبر کوچ خودش رو، خبر جدایی خودش رو به تو داده. تو بعضی از نسخه ها به جای نعت، نعی یعنی خبر از مرگ دادن، تو بعضی از نسخه ها به جای نعت، نعتت داره. نعت یعنی توصیف کردن. هم خدا دنیا رو برای تو خبر داده که چی هست و هم دنیا خودش رو برای تو توصیف کرده. دنیا عروس آراسته هزار داماد هست که همه را هم ناکام گذاشته، به کام هیچ کس همیشگی هم نبوده. و تکشفت لکه ان مساویها، خود دنیا بدیهاش رو به تو نشون داده. فرض کنید کسی میره خواستگاری یک خانم، خب اون اشکالایی هم داره، ضعفایی در وجودش، نقایصی در چهرش، عیب و ایرادهایی وجود داره. انسان از اونها اگر غافل باشه بعد قصه میخوره که چرا ما خوب نگاه نکردیم. ولی اگر طرف خودش بگه اومدی خواستگاری ولی بدون که من این نقص عذر رو هم دارم، این بیماری رو هم دارم، این مشکل رو هم دارم، با آگاهی به اینها بیا سراغ من. هم خدا دنیا رو ترسیم کرده، هم دنیا خودش رو به ما خوب نمایانده، بدیهاش رو به ما نشون داده. چجوره؟ در این قسمت حضرت شروع میکنن به بیان گوشه ای از این جلوه ها و جنبه های بد دنیا که سبب بشه ما با چشم بازتری به دنیا نگاه کنیم. فانما اهلها کلاب آویه و سباع ذاریه، اهل دنیا یعنی اونایی که دنیا طلب هستند، مثل سگای میمونند که زوزه کش هستند و پارس میکنند و مثل درندگانی هستند که به هم چنگ و دندان نشون میدن. یهر رو بعضها علا بعض نسبت به هم پارس میکنند، خشم نشون میدن. و یأکل و عزیزها ذلیلها، اهل دنیا طلبی اونایی که عزیز و قدرتمند هستند، ذلیل ها و افراد ضعیف و ناتوان رو دارن میخورن. دنیا دنیاییست که اقویا دارن ضعفا رو میخورن. و یقهر و کبیرها صغیرها، افراد بزرگ توی این دنیا افراد صغیر رو دارن مقهور خودشون قرار میدن. نعمون معقله و اخرى مهمله، دنیا طلب ها بعضی هاشون مثل شترایی میمونن که بسته هستن، گاهی شطور برای اینکه فرار نکنه پاش رو و زانوش رو میبندن. گاهی این شطور از بند رسته است، رها هست، مهمله، رها شده. دنیا طلب ها و دنیا پرست ها بعضی ها بسته هستن و بعضی ها رها. قد اضلت عقولها، اندیشه های خودشون رو گم کردن، تباه کردن. و رکبت مجهولها، بر مرکب جهل نشستن. سروح و آهتن به وادن وعس، رها شدگانی هستند برای چریدن آفت در وادی های دشوار. لیس لها را ان یقیمها ولا مسیم یسیمها، دنیا طلبان مثل گله از شترها یا گوسفندها میمونن که نه چوپانی دارن که اونها رو جمع کنه و به راه بیاره و نه کسی که اینها رو به چراگاه ببره و وسیله چریدن رو براشون فراهم کنه، مدیریت بکنه. کسایی که این حالت رو دارن دنیا هم اونها رو دنبال خودشون میکشه. سلکت بهم دنیا طریق العمى، دنیا هم اونها رو در مسیر کوری پیش میبره. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، و بصیرت و نگاه اونها رو از اون روشنایی های هدایت دور میکنه.
علی 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 امام و مقتدا علی علی، بهار بی خزان عشق، خلیفه خدا علی علی،
همراهان عزیز، منشور امیر را شنیدید. خدای علی اعلی یار و یاورتان. امام